با این بحث ما خیلی تناسب دارد. بعضی ها تا یک مسئله ای را عرضش بداری دیگه آقا فلان فیلسوف فلان نظریه را در باره فلان مطلب داد، میگه شرایط عینی و ذهنی او را برای من بگو تا من برات توجیه بکنم که چرا این فکر را داده. میگه مثلا اون فکر راجع به این است که زمین مرکز است و خورشید به دور عالم حرکت میکند، یا این فکر مربوط به کلفهای روی ماه یا کلفهای روی خورشید است، یا راجع به مجره و کهکشانه، دیگه فرق نمی کنه، راجع به اعداد است، راجع به ریاضیات است، فکر فیثاغورسی است، اعداد را مبدع همه اشیا می داند. میگه آقا تو شرایط عینی و شرایط ذهنی او را به من بگو تا من بگم چرا اون فکر و اون نظریه را پیدا کرد. در اون جلسه من مفصل بحث کردم، گفتم اگر این مطلب را ما بپذیریم که هیچ گونه اصالتی برای فکر و منطق انسان نیست، البته ما در اونجا مفصل عرض کردیم این که شرایط عینی و ذهنی لغزشگاهی است برای فکر انسان اصلی است که قرآن قبول داره، علمای اسلام از صدر اسلام به این مطلب پی بردند، ولی مطلب اختلاف سر این است که آیا این امکان وجود دارد که بشر فکر خود را منطق خود را از تحت تأثیر شرایط عینی و شرایط ذهنی از تحت جاذبه اونها آزاد نگه دارد و آزاد فکر بکند، یا محال است آزاد فکر کردن؟ آیا شرایط عینی و ذهنی که عینکهای ملون است که به چشم انسان زده شده است، این عینکهای ملون جبری است؟ نمیتونه انسان این عینکها را از چشم خودش بگیرد یا نه میتواند به جای این عینکهای عینک سفید بزند، میتواند عینک را بردارد مستقیم ببیند؟ اگر ما این نظریه را بپذیریم که هر چیزی مثل اون که گفت آقا حرکت رو به من بده عالم رو میسازن، اینم میگه شرایط عینی و ذهنی رو در اختیار من قرار بده تا من تمام افکار و اندیشه های جهان رو توجیه بکنم، تمام مذاهب رو توجیه بکنم، تمام فلسفه ها رو توجیه بکنم، تمام نظریه ها رو توجیه بکنم، انسان رو قربانی کرده، از جمله خودش، از جمله خود صاحب این نظریه، از جمله فلسفه خود صاحب این نظریه. اون وقت فلسفه او هم که ارزمی دارد ارزشش چقدره؟ هیچ. فلسفه او هم تابع شرایط عینی و ذهنی خودشه. فلسفه من تابع شرایط عینی و ذهنی خودم، فلسفه او تابع شرایط عینی و ذهنی خودش. من جبران عینک سبز رو چشمم زدم و نمیتونم تا در این وضع هستم به عقیده او این عینک رو بردارم، جهان رو سبز میبینم. او جبران عینک قرمز به چشم خودش زده است و جهان رو قرمز میبیند و نمیتونه عینکش رو بردارد. اگر او رو بیارم به جای من بگذارن، او جبران مانند من قضاوت میکند. منم را اگه به جای او در شرایط عینی و ذهنی او بذارن، جبران مانند او قضاوت میکنم. پس نه فلسفه من ارزش داره نه فلسفه تو. پس اندیشه اساسا ارزش ندارد، پس فکر ارزش ندارد، پس منطق و علم و استدلال و همه چیز را، مادی و الهی و همه چیز را باید بشیم بذاریم کنار. اینجاست که سر از صوفیزم، سر از سوفسطائی گری در میآوریم. اما اگر این امکان را لااقل پذیرفتیم، یعنی این اصالت رو به انسان دادیم، این نوعی اصالت بخشیدن به انسان است. این انسان را از این قربانگاه که یکی از قربانگاه های بسیار بسیار بزرگ است، اگر انسان را نجات دادیم گفتیم نه آقا، درست اون عرض تی حدی، درست علی هم فرموده است من عشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه، اگر کسی به چیزی عشق ببرزد دلش رو بیمار می کند، حب و شیء یعمی و یسم. درست این مطلب که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. اما و درست این مطلب که گفتن انارت العقل مکسوف به طوع هوا، همه اینها درست، ولی اینها همه به معنی اینه ای بشر خودت را از اینها آزاد کن و می توانی خود را از اینها آزاد بکنی. نخواستن بهش خبر بدن ای انسان مایوس باش، ناامید باش، بیچاره ای، نمیتونی فکر داشته باشی، نمیتونی فکر اصیل داشته باشی. اینجور نیست. پس ما در اینجا دو طرز تفکر داریم، فکری که طرز تفکری که به انسان اصالت میبخشد در تفکر، در این حد نمیخوایم بگیم که تمام تفکرها در هر شرایطی، به علت مسئله تقلید دیگه غلط بود که قرآن اینقدر تقلید رو محکوم میکند، مسئله پیروی از کبرا غلط بود که قرآن پیروی از کبرا را تخته میکند، مسئله پیروی از ظن و گمان غلط بود که قرآن پیروی از ظن و گمان را تخته میکند و اعجاز به خرج داده قرآن در نشون دادن منشأ های لغزش فکری، که یه شب دیگر شاید فرصت بکنم در این زمینه صحبت بکنم. در این دو طرز تفکر، یه تفکر میگه آقا انسان با شرایط عینی و ذهنی فردی و اجتماعیش، اون شرایط عینی و ذهنی و اجتماعیش که براش جهان بینی می سازد، ولی قرآن این مطلب را به این صورت قبول ندارد. قرآن می گوید ای انسان تو اون اصالت رو داری، اون اندازه اصالت رو داری که اگر عقل و فکر خودت رو خوب رهبری بکنی، با عقل و فکر خودت به حقیقت میرسی، حقیقت رو در میابی، اون وقت اون فکر جامعه تو رو میسازد، روان تو رو هم میسازد. ضرب الله رجلا مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلم لرجل هل یستویان مثلا. میخواد بگه که قرآن اینه میگه ای بشر خوب فکر کن، خوب بیندیش، اندیشه آزاد داشته باش، میتوانی، ما به تو اون قدرت و اون نیرو رو داده ایم که خود را از شرایط عینی و ذهنی آزاد کنی، یعنی از تحت تأثیر. نه اینکه بخواد بگه مثلا پاشو برو در دامنه کوها برو زندگی بکن، نه، در متن اجتماع هم که باشی ما اون اصالت رو به تو دادیم که بتوانی خودت رو تخلیه کنی از اون شرایط. خوب فکر کن، خوب بیندیش، این اندیشه تو را به حقیقتی میرساند. وقتی که به اون حقیقت رسیدی، اون حقیقت اولین اثرش و اولین خاصیتش این است که روان تو را از تشتت و روان تو را از تفرقه، روان تو را از قطع قطع شدن نجات میدهد. این اولین اثر. و به تعبیر دیگر یکی از بزرگترین بیماری های روانی تو را شفا میبخشد. شاید این مطلب را شما هم خونده باشید، چون مطلب خیلی مهمی نیست، توی کتاب ها زیاد می نویسن. حتی روان پزشکهای مادی و منکر خدا مثل فروید این مطلب را قبول دارد. آمار نشون می دهد تا در هر جا که ایمان به خدا وجود دارد، همون ایمان به خدا به حکم وحدت و به حکم هماهنگی و به حکم همسازی که به روان انسان می دهد، روانها سالم ترند و در هر جامعه، در هر حدی که ایمان به خدا وجود ندارد، بیماری روانی بیشتر است. امروز یکی از پدیده‌هایی که در جامعه ما وجود دارد، یعنی در جامعه امروز، در جامعه امروز یک عده بیماری‌های جسمانی زیاد شده که در قدیم کمتر بوده است و دیگر بیماری‌های روانی که قتل عام می‌کند و در بیماری‌های جسمی هم اونجوری که میگن بیماری‌هایی است که باز ریشه‌اش عصبی است، یعنی ریشه‌ای در اعصاب دارد. مثلا زخم معده، زخم روده، زخم اثناعشر بیماری‌های جسمانی است. من که متخصص این کار نیستم، ولی از زبان متخصص‌ها که خوندم این بیماری‌ها را نامشون رو گذاشتن بیماری‌های تمدن، یعنی بیماری‌های ناشی از تمدن ما. چرا؟ مگه تمدن، مگه ماشین زخم معده می‌آورد؟ ماشین که زخم معده نمی‌آورد، هواپیما زخم معده می‌آورد. اگه انسان سوار هواپیما بشود 150 فرسخ رو در یک ساعت طی بکند و زخم معده پیدا می‌کند، نه، هواپیما چنین چیزی اثری ندارد. پس چیه میگن بیماری تمدن؟ در واقع بیماری بیماری تمدن نیست، بیماری بیماری بی ایمانی هاییست که در دوره تمدن پیدا شده. اون بیماری ها از خلأ ایمانی پیدا شده. در یک کتابی که اتفاقا یکی از افراد منحرف هم ترجمه کرده است از آثار فروید، در اونجا مباحثه فروید را با یونگ یک روانکاو و روانشناس دیگری است که شاگرد بسیار بسیار مبرز همین آقای فروید است، مباحثاتی میان اینها رد و بدل شده است. در این مباحثات به صورت نامه هم رد و بدل شده است. این نامه ها را من ترجمه اون نامه ها را خوندم. سر موضوع دین و مذهب، یونگ که یک آدم خداشناس و خداپرست هم هست و در مسئله روان ناخودآگاه یه انقلاب و تحولی ایجاد کرد و نظریه استادش فروید را رد کرد در اساس روان ناخودآگاه، یعنی اونجوری که آقای فروید تشخیص میداد که تمام روان ناخودآگاه انسان همه عناصری است که از روان آگاه عقب رانده شدن و فرار کردن، این چنین نیست. عناصر اصیل فطری هم که از اون جمله عنصر خداپرستی است در روان ناخودآگاه انسان وجود دارد. مباحثای میان اینهاست، از جمله سر مسئله دین و مذهب و نقش دین و مذهب در جلوگیری از بیماری‌های روانی. فروید این را قبول دارد، میگه منم قبول دارم که دین و مذهب تا هر جا که وجود دارد در حد زیادی با مقیاس زیادی جلوی بیماری‌های روانی را می‌گیرد. در این جهت قبول دارد، ولی فروید چون منکر دین و مذهب است میگه ما ولو به قیمت بیماری‌های روانی شده است، چون دین و مذهب حقیقت ندارد و به عقیده او خرافه است و خود اعتقاد به یک خرافه نوعی بیماری است برای بشر، به قیمت این بیماری‌های روانی هم شده است، باید بشر را از قید دین و مذهب آزاد بکنیم. ولی یونگ بهش میگوید اولا مذهب خرافه نیست، حقیقت است، و ثانیا این جنایت است برای بشریت که ما بگیم این همه بیماری های با این که راهی برای راه و چاره برای این سلامت روان وجود دارد، ما اینها را ول کنیم، رها بکنیم، بریم این خیال خودمون بچسبیم. کتابی دارد ویلیام جیمز که قسمت های عمده اون کتاب ترجمه شده است و مترجم محترمش رو امشب در این جلسه از دور میبینم، به نام دین و روان. اگر همیشه اسم این کتاب من فراموش میکنم، به نام دین و روان. این آقای ویلیام جیمز از فیلسوفان و روانشناسان تجربی بسیار بسیار مبرز جهان است. ببینید این مرد در نقش ایمان در سلامت روان همین مطلبی که قرآن با این تعبیر ذکر کرده است: ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء و متشاکسون و رجلا سلم الرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. ببینید چی بیان کرده است. و من خیال نمی کنم هیچ کس به جامعیت قرآن با این تعبیر مختصر و کوتاه این مطلب را بیان کرده باشد که چگونه وقتی که خدا، ایمان به خدا، توحید، خداپرستی، توحید عملی در زندگی انسان حاکم نباشد، قهرن و ضرورتن و جبرن انسان مالکهای متعدد پیدا می کند. دیشب عرض کردم اشتباه کرده اون کسی که خیال کرده انسان می تواند آزاد باشد از همه چیز. آزادی از همه چیز مساوی است با مردن، چون آزادی از هدفم هست، آزادی از مسئولیتم هست، آزادی از هر تعهدی هست. انسان اگر بخواد انسان باشد و بخواهد راه کمالی رو طی بکند نمیتونه هدف نداشته باشد. انسان همینقدر که هدف داشت، همون هدف برای او مالک اوست، خدای اوست، چون حاکم بر وجود اوست. وقتی گفتیم انگیزه دارد انسان، فلاسفه میگن هر انگیزه ای که اسمش علت غایی است در واقع فاعل علت فاعلی است. یعنی هر علت غایی علت فاعلی علت فاعلی است، فاعل فاعل است. آیا انسان میتواند در جهان بدون انگیزه زندگی بکند؟ اصلا بدون انگیزه شما میتونید اصلا یه ظرف آب را آب بنوشید؟ محاله چنین چیزی. بدون انگیزه شما میتوانید داخل این مسجد بشید؟ محال است. بدون انگیزه شما میتوانید از اینجا از این مسجد بلند شید؟ محاله. شما توی مثلا استخر سرتون زیر آب میکنید، یه انگیزه شما را وادار کرده که سرتون زیر آب بکنید، بعد سرتون از زیر آب بیرون میارید، انگیزه دیگری وادار میکنه سرتون بیرون بیارید. انگیزه اگر نداشته باشید سرتون زیر آب نمیکنید. اگر زیر آب گرفتید انگیزه را از شما بگیرن، محاله که دیگه سرتون از زیر آب بیرون کنید. اگر انگیزه نداشته باشید درس میخونید، اگر انگیزه نداشته باشید کتاب مینویسید، اگر انگیزه نداشته باشید دم از خدمت به بشریت میزنید، اگر انگیزه نداشته باشید دم از تعهد مسئولیت میزنید، بعد میگی آزادی مطلق، اسیان مطلق، من اسیان میکنم پس وجود دارم، فکر نکردی. انسان هدف داشته باشد انگیزه دارد. انسان انگیزه داشته باشد همون انگیزه حاکم و مالک وجود اوست. امر انسان دائر نیست میان انگیزه داشتن و انگیزه نداشتن. امر انسان دائر است میان یک انگیزه داشتن و میان هزاران انگیزه داشتن. امر انسان دائر است میان انگیزه‌ای داشتن که فوق همه انگیزه ها باشد یا انگیزه های پس داشتن. اینه که قرآن هیچ وقت این مسئله را طرح نمی کند که انسانی هیچ حاکم در وجود نداشته باشد. خیلی چرند به این هست. میگه که انسان دو انسان است. انسانی که دارای مالکه های متعدد بدخو و بد اخلاق و ناسازگار با یک دیگر و با مملوک خودشون به انسانی که یک مالک بیشتر ندارد، اون هم مالکی حکیم، مالکی که میان مالک و نه تنها اون مالک با غیر خودش ناسازگاری ندارد، مالک و مملوک هم با یک دیگر سازگار هستند. حالا چقدر تفاوته مالک های ناسازگار با یک دیگر و بدخو، چون بدخو که میگد ناسازگاری با مالک ها با یک دیگر هم هست و ناسازگاری مالک ها با مملوک هم هست. مالک های بدخوی ناسازگار با یک دیگر و مالک های بدخوی ناسازگار با مملوک، و انسان که مملوک یک هدف و مملوک یک انگیزه، سازگار با مالک خودش با انگیزه خودش، به هیچ ناسازگاری وجود ندارد. اینجاست که وحدت روانی، وحدت عناصر روانی به وجود میاد، وحدت روحی به وجود میاد، که اولین اثر توحید در روان انسان پیدا می شود. فردا شب انشاءالله درباره اثر اجتماعی توحید صحبت می کنم. این مقدمه‌ای که امشب عرض کردم برای بحث فردا شب ما هم مفید خواهد بود، راجع به این که این بحث این بود که توحید در روان انسان وحدت و هماهنگی و سازگاری به وجود می آورد. دو، در جامعه. قرآن نمی گوید وحدت جامعه، حکومت قدرت واحد بر جامعه است که اون جهانگیری را به وجود آورده. قرآن معتقد است که اون فکر، اون ایمان است که میتواند جامعه‌ای بر اساس وحدت، ولی وحدت خدایی نه وحدت انسانی، بر اساس وحدت خدایی که حکم خدا برش حاکم باشد به وجود بیاورد. عرایض من امشب به پایان رسید. ایام فاطمیه است، ایام مصیبت است، ایام مصیبت علی و خاندان علی است. در مثل این ایامی است طبق روایت 75 روز حال زهرا روز به روز سنگین تر می شود و کسالتش شدید تر می شود. زهرا چراغ خانه علی است، در خانه علی می درخشد، می درخشد. چون گذشته از همه چیز، توحید، یگانگی در روان، یگانگی در جامعه، یگانگی در خانواده ایجاد می کند. خاندان علی خاندان توحید است. کوچکترین ناسازگاری ها و ناهماهنگی ها میان پدر و پسر، مادر و دختر، مادر و پسر، پدر و دختر، زن و شوهر هرگز وجود ندارد. حالا یک رکن از این خانواده موحد به تمام معنا در حال انهدام است، در حال در هم ریختن است. شما از اینجا میتونید حدس بزنید، خصوصا اون هماهنگی معنوی و روحی که میان علی و زهرا هست، از نظر معنویت، از نظر فکر، از نظر معارف، که یه مسئله دیگر است. در مثل امشبی طبق روایت 75 روز زهرا از دنیا رفته است، یا مثل فردا شبی، حالا اگر در روز سوم بوده است، زهرا از دنیا می رود تا
طبق وصیت زهرا خیلی باید زهرا به طور خصوصی تجهیز بشود. زهرا نمیخواهد، چون میداند وقتی که بمیرد خبر مرگش که پخش بشود حتی کسانی که انتظار مرگ او رو دارند طبق معمول فورا نقاب به چهره می کشند و بیش از دیگران اظهار بیتابی در مرگ زهرا می کنند برای لوس کردن مظالم خودشون. دنیای سیاست از اینجور قضایا زیاد دارد و زهرا اینها رو پیش بینی می کند و زهرا نمی خواهد مظالمی که بر او وارد شده است در تاریخ لوس بشود. به اصطلاح جستی را انتخاب می کند که این سؤال برای همیشه در تاریخ بماند. هی سؤال کنن زهرا چرا شبانه غسل داده شد؟ چرا زهرا شبانه تجهیز شد؟ چرا زهرا شبانه دفن شد؟ مگر تشییع جنازه از سنن اسلامی نیست؟ چرا مردم خبردار نشدند زهرا را کی دفن کردند؟ از همه بالاتر چرا محل دفن زهرا مخفی موند؟ چرا به کسی نگفتن این دیگه از همه غیر طبیعی تر است و از همه سؤال انگیز تر است؟ ولی ایل امور تدفن لیلا بضعت المصطفى و تعفا سراها. این بزرگترین جستی است که زهرای مقدس برای مبارزه با ظلم گرفته است. این مقدار که ما می توانیم با دشمن مبارزه بکنیم، با ظلم مبارزه بکنیم، اونها رو در پیشگاه تاریخ محکوم بکنیم. ولی البته برای علی خیلی دردناک است که عزیزش زهرا را با دست خودش غسل بدهد، با دست خودش کفن بکند. طبق اون روایت بعد از اون که زهرا را به کفن کرد، غسل داد و کفن کرد، شب بود، بچه های زهرا در گوشه ای از این حیات، نمیدونم توی اتاقی، حالا علی چه دستور داده بود، منتظر دستور او بودند. همین که زهرا را به کفن پیچید اون وقت بچه های زهرا را صدا کرد، یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضه. اون فضه خاتمه را، خادمه را هم در ردیف بچه ها صدا زد. هلمو تزودو من امکم، بیایید با مادر خود خداحافظی کنید، بیایید وداع کنید. بچه های زهرا آمدند، حسنین خودشون رو روی سینه زهرا انداختند، زینب و ام کلثوم دخترهای کوچولوی زهرا روی پاهای مادر خود رو انداختند. علی هم به دیواری تکیه کرده است و عشق مثل بارون از چشمهای علی جاری است. اینجاست علی سخنی میگوید که برای دیر باورها دیر باور می شود، ولی برای اهل حقیقت زود. قسم یاد می کند در این روایت، می گوید خدا را من گواه می گیرم که در عین این که روح زهرا مفارقت کرده بود، من صدای ناله از جسد زهرا شنیدم. اشهد الله انها حنت و انت و مدت یدیها ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان.
انوار معرفت و محبت خودت در دلهای ما بتابان، دلهای ما را محبت انوار معرفت و محبت پیغمبر و حال پیغمبرت قرار بده، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود بفرما، تعجل فی فرج مولانا صاحب الزفر.